بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین، آمین یا رب العالمین. بحث ما در معجزه پیامبر عظیم الشأن اسلام در بیان معراج بود. اهمیت معراج در بین معجزات رسول اکرم تا آنجاست که اعتقاد به این معجزه باید داشته باشیم. عرض کردم در جلسات گذشته برای پیغمبر در بعضی از کتب تا 50 معجزه رو نقل کردن غیر از قرآن کریم، اما هیچ کدام از اون معجزات معجزات اعتقادی نیست، یعنی نیازی نیست که ما بهش اعتقاد داشته باشیم. یک امریست برای قبول نبوت پیغمبر، مربوط میشه به عصر رسول اکرم. اما بحث معراج از یک اهمیت فوق‌العاده‌ای برخورداره، ضروری دینه، هم اهل تسنن و هم شیعه، و حتی در بعضی از روایات که خواندیم در جلسات گذشته اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین از علائم شیعه سه مطلب رو قرار دادن که اگر میخواید شیعیان ما رو بشناسید باید این سه خصوصیت رو داشته باشن. یکی از اون خصوصیت ها قبول داشتن مسئله معراجه. لذا در بین معجزات رسول اکرم بعد از قرآن معراج از اهمیت بالایی برخورداره. ما برای جمع‌بندی مباحثی که نسبت به معراج عرض کردیم چند تا سوال رو مطرح میکنیم و پاسخ بدیم که از آیات قرآن و از روایات استفاده کرده باشیم و مسئله معراج رو به یک سامانی برسانیم و انشاءالله مسئله بعدی رو مطرح کنیم. سوال اول این است که معراج در چه مسیری اتفاق افتاده؟ معراج سفر رسول اکرمه. این سفر و هر سفری یه مبدع داره، یه مقصد داره. مبدع و مقصد یعنی طول مسافرت. طول مسافرت رسول اکرم با استفاده از قرآن در مسئله معراج چه محدوده‌ای بوده؟ از آیات قرآن که استفاده بکنیم دو تیپ آیه وجود دارد، چون مسئله معراج رسول اکرم در دو سوره هست، یکی سوره مبارکه اسراء آیه اول و یکی هم سوره مبارکه نجم آیات 5 تا 18. این دوتا رو که زمینه هم بکنیم کنار هم قرار بدهیم طول سفر رسول اکرم در مسئله معراج به دست میاد. در سوره مبارکه اسراء می‌فرماید به این که من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا، یعنی از مکه تا بیت المقدس مسجد الاقصا. این مرحله اول سفر رسول اکرمه. اما مرحله دوم الی سدره المنتهى از سوره مبارکه نجم استفاده میشه. پس رسول اکرم سفر معراجشون دو مرحله داره، به استناد آیات قرآن از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا و از آنجا تا سدره المنتهى. حالا سدره المنتهى کجاست؟ حقیقتا ما درک نمی کنیم، باید منتظر بشویم. ان شاء الله از مشاهدات ما در عصر قیامت خواهد بود. به آسمان ها در مرتبه سدره المنتهى. این سوال اول. سوال دوم این است که در چه مقطعی از شبان روز سفر رسول اکرم اتفاق افتاده است؟ آیا در روز بوده یا در شب؟ به استناد خود قرآن کریم سوره مبارکه اسراء با دو واژه تعبیر شده، به این نتیجه می‌رسیم که این سیر شبانه بوده. در قرآن می‌فرماید سبحان الذی اسرا به عبده لیلا. اسرا واژه‌ای است که در لغت وقتی بهش برسیم میگن عصرا به سیر شبانه اطلاق میشد. هر کسی در شب به جایی بخواهد برود، عرب از واژه عصرا استفاده میکنه. بنابراین وقتی فرموده از سبحان الذی عصرا، این قرینه اول است که سفر رسول اکرم در شب واقع شده. خداوند رها نکرده این مطلب رو، برای تأکید این مطلب به عبدهی لیلن واژه لیل رو هم اضافه کرده و بدیهی است و مبرهن است برای هر کسی که لیل به چه معنای زها؟ بله؟ احسن، لیل هم به معنای شب است. تأکید کرده که این سفر حتما در شب. اما یک سوال دیگر که سوال معرکه آراست و مرکز و نقطه اصلی اختلاف در معراج هستش در بین شیعیان و اهل تصنن، کیفیت معراج. عرض کردیم در تاریخ این اختلاف وجود داره که اولا تاریخ و زمان و سال معراج چه سالی است. دهم گفتن، یازدهم گفتن. یازدهم قوی تره. یازدهم که قوی تر باشه میشه بعد از رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها. رضا پیغمبر در خانه امهانی بودن. اینو بیشتر تواریخ نقل میکنن. تاریخ هم همینجوری به دست میاد. یعنی از نقل اکثریت خیلی کم ما در تاریخ مثال در واقع غیر یک با یه دونه احتمال ما چیزی رو در تاریخ کمتر پیدا میکنیم. مسائل مختلف پیرامونش هم مطالبی رو گفتن و اسنادی رو هم آوردن. این از خانه امهانی بوده. کیفیت معراج چگونه بوده؟ این اختلاف خیلی شدیدیه. یعنی سوال این است که آقا پیغمبر از مسجد حرام به مسجد الاقصا، از اونجا به سدرة المنتهى با جسم مبارکشون رفتن یا با روحشون رفتن؟ یعنی یه سیر جسمانی است یا یک سیر روحانی است؟ اولا بدانید به این که بین تمام طوایف اسلامی، تمام فرقه های کلامی اسلامی، فقط یک گروه هستن که مخالف مسئله معراجن، یعنی مسئله معراج رو قبول ندارن. اونا خوارجن. اونا چی رو قبول داشتن که این یکی رو قبول نشته باشن؟ اونایی رو هم که قبول دارن، خدا وکیلی وقتی به بطنش میری جلو بچه 4 ساله میذاری قهر میکنه، یعنی چقدر اینا در اوج حماقت هستن، ولی خب اینا قبول ندارن، اب نداره. خوارج رو بذارید کنار، بقیه گروه های اسلامی مسئله معراج رسول اکرم رو قبول دارن، اما در کیفیتش با هم اختلاف دارن. یه فرقه ای هستن و یک گروهی هستن میگن معراج رسول اکرم روحانی بوده، یعنی پیغمبر جسمش به زمین با روحش از مسجد الحرام به اقصا و اونجا به سدرة المنتهى رفته، اونم به صورت تجرد روح از جسم. این همون کاریست که بعضی از مرتضی انجام میدن، اونایی هم که در حد اعلای ریاضت باشن این کار رو انجام میدن، مینشینن روح رو از بدن خلع میکنن، روح رو پرواز میدن در آسمان ها، البته اگر قدرتشون به مطلب برسه. میگن پیغمبر همین کار رو کرده، نشسته سر سجاده عبادت، روحش رو پرواز داده از مکه به بیت المقدس و اونجا به سدرة المنتهى. این عقیده است، به صورت روحانی تجرد روح از بدن. دومین عقیده این است که میگن این سیر روحانی بوده اما به شکل برزخی و مثالی، همچنان که شما هنوز کربلا مشرف نشدی که انشاءالله خدا به حق سید الشهدا نصیب همه ما بگردانه. میگی آقا خواب بلند میشی واسه خانومت نقل میکنی، من دیشب خواب دیدم کربلا بودم. خب کربلا بودی به جسم مبارک کربلا نبودی که، روحت رفته کربلا. و وقت روح هم که از بدن جدا نشده، در عالم رویا دیدی، خواب دیدی رفیق من، انشالله خوابت زودتر تعبیر به بیداری میشود. میگم پیغمبرم خواب دید از مسجد الحرام و اقصا و به سدرت المنتها. فرقه جهمیه طرفداران جهفم ابن صفوان یکی از شعبه های معتزلی این عقیده رو دارن، میگن در عالم رویا رسول اکرم این همه سیر کرد و این همه این سفر رهاورد داشته، خواب دیده. گروه سوم گروه شیعه هستن که یه خود ضعیف اومدن میدان. قول مول ابن شهر آشوب صاحب مناقب ایشان میفرماد به اینکه سفر پیغمبر از کیفی دو مرحله داشته. مرحله اول از مسجد الحرام به مسجد الاقصا جسمی و روحی بوده، خیلی برای این استبعاد قائل نیستن. بعضی از کسانی که به مراتب عالیه میرسن این کارو میکنن، بهش میگن تیول عرض، نمازش مثلا میگه کربلا میخونه و برمیگرده. من تو آدم مهم میباید باشه. میگن پیغمبر از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا تیول عرض کرده، جسمی و روحی رفته. اما از مسجد الاقصا تا سدرت المنتها پیغمبر سفر روحانی بوده. عجیبه که اکثر صحابی بزرگ رسول اکرم مثل ابن عباس، جابر ابن عبدالله انصاری طرفدار این عقیده هستن. اینا آدم ها خیلی مهمی هستن، متعهده شون اینه. ما تعجبمون از ابن شهر آشوبه، این شخصیت عالی مقام شیعی به کدامین دلیل این قول رو نسبت داده به علمای امامیه. برخی از علمای امامیه، نه همه، حق اینه که بگن برخی از علمای شیعه دوازده امامی نقیده رو دارن. اما نظریه چهارم که نظریه مشهور و دقیق در مسئله معراج است و شواهد قرآنی و روایی فراوان هم دارد، قول مخالفین رو هم ما رد میکنیم، بیان ما همین است. و اون این است که در تمام مراحل از مکه تا فلسطین تا سدرت المنتها سیر رسول اکرم کیفیتش جسمانی و روحانی بوده، به جسمی و روح هر دو سیر کرده است. این نظریه حق است و علمای امامیه، آنهایی که از دار دنیا رفتن رحمت الله علیهم و اونهایی که هستن خدا سایه‌شون رو بر سر ما مستدام بدارد، همین عقیده رو قبول دارم. اما شواهد این عقیده دو تا قرینه است از آیات قرآن و دو تا قرینه هست از روایات که ما نقل میکنیم. البته از روایات بیشتر ما دو تاشو نقل میکنیم. یک، در ذیل آیاتی که در رابطه با معراج صحبت میکند از یه واژه‌ای استفاده شده به نام عبد. سبحان الذی اسرا به عبدهی فاوها الی عبدهی ما اوها. اولی در سوره اسرا، دومی در سوره مبارکه نجم از واژه عبد استفاده کردن. عبد و وقتی استفاده کردن، عبد تبادر دارد در شخصیت خارجی. شخصیت خارجی هر انسانی مرکب از چند تا عنصر آقا؟ دوتا، روح و جسمش. وقتی میگن عبد فلانی جاء عبد و مثلا زیده، عبد زید آمد، خب مادم نمیگه اصلا روحش اومده که، میگه خودش اومده. وقتی خودش اومده یعنی چیش اومده آقا؟ همونی که شما داری، هم جسم است و هم روح. قرآن در دو آیه تأکید به عبدهی دارد، به عبدهی دلالت میکند، به شخصیت خارجی رسول اکرم. شخصیت خارجی رسول اکرم مرکب است از چند عنصر؟ دوتا، جسم و روح، همونجوری که همه دارن. دومین قرینه که از قرآن استفاده میشود، سوره مبارکه نجم میفرماید ما کذب الفؤاد ما رعا. در این آیه از آیات معراج خداوند از دو شهود صحبت میکند، ما کذب الفؤاد، شهود قلبی است، آنچه را که دل دید، ما کذب فؤاد، تکذیب نکرد دل، ما رعا، آنچه را که به چشم دید. و وقتی بحث چشم مطرح میکنن، چشم از اعضاء جوارحی است، مربوط به جسم انسانه. قرآن کریم به تصریح دو تا شهود رو برای پیغمبر مطرح میکنه، قلب رسول اکرم تکذیب نکرد آنچه را که چشم رسول اکرم دید. این دو قرینه از آیات که استنباط می شود معراج هم جسمانی است هم روحانی، واژه عبد و شهود قلبی که به روح است و شهود عینی که به جسم است. اما از نظر روایات دو تا روایت رو بخونیم، یکیشو خود رسول اکرم فرمودن. وقتی رسول اکرم آمدن صبح روزی که به معراج رفتن، به مردم گفتن آقا من رفتم معراج، این اتفاق افتاد، این اتفاق افتاد، این اتفاق افتاد. این مسئله رو خیلی جدی گرفتن، یعنی قداره کشیدن علیه پیغمبر، تهدید کردن پیغمبر رو. این مسئله آنچنان چیزی شد که بعدها، یعنی بعد از رحلت پیغمبر، یکی دو نفر یه جوابایی دادن، می‌خواستن قائله رو ختم کنن. حالا عرض می‌کنم مطلب رو. خب قریش تهدید کردن پیغمبر، اگه بخوای یه مرتبه دیگه این حرفو بزنی پدرت نمیاد. یه عده‌شون که سرشون به تنشون میاد، تو خب ما از کجا حرف تو رو قبول بکنیم؟ خب یه شاهدی بیار، یه چیزی بگو. صبح بلند شده میگه من اینجا رفتم، اونجا اونجا رفتم، اونجا، این همه موضوع بر من عارض شده. ما از کجا حرف حضرت عالی رو باور کنیم؟ رسول اکرم یه شاهدی رو آوردن، فرمودن من در سیرم بین مسجد الحرام و مسجد الاقصا در یک وادی به یک گروهی رسیدم، بعد اسم یه عده‌ای رو بردن، گفتن قبیله شماست، از قبیله شماست. به اون گروه رسیدم، اونا دنبال شطورشون میگشتن، شطورشون گم شده بود. من اونا رو صدا زدم، با اونا هم کلام شدم، ازشون آب گرفتم، آدرس شطورارم بهشون دادم، گفتم شطوره فلانجاست. گفتن خب از کجا بفهمیم مکالمات اتفاق افتاده؟ رسول اکرم فرمودن سه روز صبر بکنید، در روز سوم هنگام طلوع آفتاب یه کاروان میاد، جلوش یه شطور سرخ رنگی هست، افراد شما و مقصود شما هم در همون قضیه هست. دو تا نکته وجود داره. پیغمبر میفرماید من با اونا هم کلام شدم، و بعد میفرماید من از اونا آب گرفتم، مشک آبشون رو گرفتم آب خوردم. خب انسان آب بخورد به روحهی آب بخورد یا به جسمهی آب بخورد؟ خب به جسمش آب بخوره. وقتی میفرماید من هم صحبت شدم، خب به جسمش داره صحبت میکنه. خب اونا اومدن شهادت دارن که آره ما با هم صحبت کردیم. شاهد اول، شاهد اول این است از روایات. شاهد دوم، رسول اکرم سلام الله علیه در هنگام رحلتشون وقتی وصی خودشون رو خبر کردن، یعنی وجود نازنین امیرالمومنین علی علیه السلام رو، به امیرالمومنین فرمودن که علی جان من دو تا پیراهن دارم، اون دو تا پیراهن رو بیا. خب آدم ممکن 10 تا لباس داشته باشه. خب بعد امیرالمومنین از رسول اکرم سوال کرد کدوم دو تا پیراهن رو بیارم؟ خصوصیات اون دو تا پیراهن رو بفرمایید. پیراهن اول رو فرمودن همون لباس، همون پیراهنی که در معراج بر تنم بود، و پیراهن دوم فرمودن همونی که در جنگ احد در تنم بود. خب اگه آدم به روحش رفته باشه، روح که آقا پیرن نمیخواد که، این جسم آدمی که پیرن میخواد. و این پیرن انقدر شهرت داره که به امیرالمومنین میفرماد که برو اون پیرنی که من باش به معراج رفتم. اصلا این نظم پیغمبره. پیغمبر در تمام شئون زندگیش، حتی لباسش، حتی مرکبش، مرکب پیغمبر برای سفر با مرکب پیغمبر در جنگ متفاوته. مرکب پیغمبر در سفر اسم داره، اسمش دلدله. عصا دو رقم دارد، عصاش اسم داره. آدم منظم همینطوره. پس این شاهد دوم ماست که پیغمبر فرمود اون پیرهنه معراجیه منو بیار. این امام صادق علیه السلام نکردن، حدیث در اصول کافی است در حکام وصیت. بنابراین بحث این است که این مسئله معراج به جسم پیغمبر و روح پیغمبر هر دو با هم بود، نه اونطور که مخالفین تصور کردن. اما منشأ این که عده‌ای بر این عقیده شدن مسئله معراج روحانیست چیه؟ چرا یه عده‌ای برای این عقیده شدن؟ منشأ این مطلب دو تا عبارت. یه عبارت مال عایشه است، او در مسئله معراج گفت خدا را قسم داد، والله ما فوق دجس و رسول الله، به خدا در مسئله معراج جسم رسول اکرم غایب نشد. یعنی اینجور نبود که با جسمش رفته باشه. جسمش غایب نشد یعنی از کجا غایب نشد؟ یعنی جسمش تو خونه امهانی باقی ماند، بل به روحهی، به روحش رفت. منشأ تمام این اختلافات این حدیث این خانومه. یه عبارت دیگه ای داره حسن بصری، اول دشمن امیرالمومنین، آدم عجیب غریبیه. اون یاد به این که کان فی المنام رؤیا رآها، در عالم خواب یه چیزایی رو دیده حسن بصری. خب چرا عایشه یه همچین حدیثی رو میگه؟ اولا من خدمت آقایون بگم اینقدر آشوره که خود اهل تسنن این حدیث رو رد میکنن. اینقدر شوره شخصیتی به نام قسطلانی از علماء مهم اهل تسنن میگه ما تعجب میکنیم چرا عایشه این حدیث رو آورده. بعد موارد تعجبش رو نقل میکنن، یا ما تعجب میکنیم، دلیلمون بر این است که معراج در زمانی اتفاق افتاده که عایشه همسر پیغمبر نبوده، پس چیزی رو مشاهده نکرده. حدیث رو یا باید بشنود یا باید اون منشأ و مبدأ که میگه من از پیغمبر، من از امام صادق، باید در عصر اون قضیه باشه. آقای قسطلانی میگه در زمانی که معراج اتفاق افتاده در مکه است، عایشه در مدینه همسر رسول اکرم بوده، اصلا نبوده کنار رسول اکرم که بگیر جسم رسول اکرم غایب شد یا غایب نشد. بعد یه خود میاد بالاتر، شعله قضیه رو میاره بالاتر، بعد میگه به فرضی هم که بوده، اصلا سنش سن نیستش که بخواد این حرفا رو درک کنه، یاد دختر اصلا 3-4 ساله بوده. بعد تازه میگد به این که اصلا ممکنه ما قائل به این مطلب بشیم که اصلا عایشه در اون اصلا به دنیا نیمده. در 3 مرحله حدیث عایشه رو زیرابشون میزنه. مرحله اول میگه همسر پیغمبر نبوده. نقل این گونه روایات نیاز داره مشاهد باشه یا مشافه باشه، یعنی یا بگه من از رسول اکرم شنیدم یا بگه من دیدم. خب هیچ کمشون ندیدی که رفیق من. بعد میگه اصلا سنی نبوده که یه حرفا باش حرف باشه، 3-4 سالش بود، 4 سالش بوده. در مرحله سوم اصلا به دنیا نیامده بود، ممکنه ما بگیم به دنیا نیامده به خاطر اختلافی که در زمان وقوع معراج وجود داره. بنابراین آقای قسطلانی حدیث عایشه رو زیرابش میزنه، این که بمانه. اما چرا عایشه این مطلب رو بیان کرده؟ خب این چرا بیگدار به آب زده؟ آدم هایی دوستن که حالا با هر خباستی که دارن خب خلاص خیلی کارا رو انجام نمیدن. خباستش این است که در مقابل امیرالمومنین قرار گرفته، اینو ما به هیچ وجه ازش نمیزنیم، اما ما خیلی از چیزها رو به ایشان نسبت نمیدیم، ما خیلی حرفا رو بهشون نسبت نمیدیم. با همه خباستی که داره در مقابل امیرالمومنین، خب دروغ به پیغمبر نمیبنده، اما چرا اینجا این حدیث رو بسته که خود اهل تسنن در مقابلش ایستادن؟ البته عده ایشون چرا؟ مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف می‌فرمان بین که این حدیث یک پاسخگویی است و جنبه سیاسی داره، اونم چون کرم سیاست داشته یه همچین جواب داده. حالا چرا سیاسیه؟ این حدیث پاسخ است به مهمترین معضل در عصر اولیه رسالت. پیغمبر وقتی فرمودن من به معراج بودم، عده زیادی از مسلمان ها علیه پیغمبر موضع گرفتن، حتی بسیاری از تازه مسلمان ها به خاطر این ادعای پیغمبر از اسلام چی شدن؟ خارج شدن. یخرجون من الدین الله افواجا، فوج فوج از دین خدا به خاطر این مطلب خارج شدن. این مطلب بعد از رحلت رسول اکرم هم اتفاق افتاد. عایشه برای در واقع خاتمه دادن این مطلب گفت بابا این معراج رو من خودم بودم و شنیدم و حالا هرچی که هست به روح پیغمبر بوده، به جسم پیغمبر نبوده. بنابراین یک جنبه سیاسی داره. اما ما از مکتب اهل بیت یاد گرفتیم که با روش غلط نمیتوان تربیت صحیح کرد. خب تو نمیتوانی، خب نمیتوانی، چه دلیل داره حدیث جر کنی؟ خب اگر لازم بود خود پیغمبر همچین کاری رو میکنه، خب من به روح هم رفتم. ولی مسئله معراج یک مسئله ابتلایی است، یعنی برای آزمایش بنده و شماست. ما چقدر به خدا و پیغمبر اعتقاد داریم تا این مطلب رو بپذیریم یا نپذیریم؟ بنابراین حدیث عایشه مردود است به پاسخی که مرحوم علامه طباطبایی دادن، فرمودن این جنبه سیاسی داره، و به پاسخی که قسطلانی دادن که اصلا ریشه روایت رو زدن. حالا ممکن است برخی از آیات حاضر و ذهن در جلسه ما حضور داشته باشند و بگن آقا ما صبحای جمعه موفقیم، سالهاست دعای ندبه میخوانیم، در یک فقره ای از دعای ندبه این عبارت آمده: عرجت به روحهی، خدایا تو پیغمبر رو به روحش به معراج بردی. خب حالا اونو عایشه گفت جوابشو دادی، اینو چجوری بخوای جواب بدی؟ جواب بدی. اولا در نسخه‌ای که در کتاب شریف مزار کبیر مولا محمد ابن جعفر مشهدی از علمای قرن شیش هست، در اونجا به تصریح در همین دعای ندبه آمده عرج تبهی، نه به روحهی. عرج تبهی یعنی خدا این که تو پیغمبر رو خودش رو به معراج بردی، یعنی جسم و روحش رو. این اولا. ثانیا، اگرچه در دعای ندبه آمده عرجت به روحهی، این معارض است با بسیاری از روایاتی که از اهل بیت آمده. یکیش فرمایش حضرت امام زین العابدین علیه السلام در خطبه معروف شام در حضور یزید ابن معاویه که خدا هر دوشون رو لعنت بکنه، امام علیه السلام میفرما انا ابن من اسری بهی للمسجد الحرام. اون با این تعارض داره، به روحهی، اونجا هم بهی آمده. جواب سوم که جواب بهتری هم هست، عالی ترین جواب به نظر من همینه، ما نه دخل و تصرف در کتاب در واقع در روایت ندبه میکنیم و نه اون رو در تعارض با فرمایش امام زین العابدین قرار میدیم، بلکه به متن حدیث رجوع میکنیم، اونم حدیث امام صادق علیه السلام. حضرت صادق علیه السلام فرمودن برای جدم رسول خدا 120 معراج اتفاق افتاده و همه این معراج ها بعید نیست که به روح و جسم اتفاق افتاده باشد، ممکن است بعضیش فقط به روح پیغمبر اتفاق افتاده و اون فقره ای که در ندبه آمده شاهد است و ناظر است به اون دسته از معراج هایی که به روح پیغمبر اتفاق افتاده. ولی آنچرا که ما میگوییم جسمانی است و روحانی است، اون معراجی است که در آیات سوره مبارکه اسراء و سوره مبارکه نجم آمده. ما اینو قائل به جسمانیت و روحانیت هستیم، ولی اینکه همه معراج های رسول اکرم، نه اینو قائل نیستیم. ممکن است عرج تبع روحهی ناظر به سایر معراج های رسول اکرم باشن. سوال بعدی رو مطرح بکنیم پاسخ بدیم تا بحثم تمام. سوال بعدی این است که حالا که رسول اکرم به جسمهی و روحهی در واقع به معراج کردن، آیا این معراج در عالم بیداری بوده یا عالم خواب؟ قطعا در عالم بیداری بوده، به استناد آیه شریفه ما زاغ البصر و ما طغى، دیده نلرزید، بصر استفاده کرده. آیه از آیات سوره مبارکه نجم بین 5 تا 18 همه ما شاهد بر مسئله معراج. ما زاغ البصر، خدا میفرماد دیده نلرزید و طغیان نکرد. آدم در عالم بیداری دیدش به کار میافتد، نه در عالم خواب. اما سوال دیگری مطرح است و اون رو ما فقط صورت مسئله رو مطرح میکنیم، پاسخش این پیام بازرگانی برای شنبه، و اون که آقا پیغمبری که به جسمهی و روحه در عالم بیداری، این رو علم تأیید میکنه یا نمیکنه؟ مورد تأیید علم عروج و معراج پیغمبر هست یا نیست؟ اشکالاتی پیش میاد. اولین اشکال این است که انسان وقتی در عالم فضا قرار میگیرد، اشعه های مختلف موجود بدن را آسیب میزنه و اساسا آدم میتواند این سیر رو و مبارزه با جاذبه زمین رو بواسطه بدنش داشته باشه. شریعت سنگلجی مخالف از همین معاصر روشن فکرهای معاصر، معمولا معاصرین به مسئله، معمولا روشن فکرها با بحث معراج مخالف هستند، متدینین نه. او نه از نظریش این بود، من از پدرم نقل میکنم، ایشان فرمودن که شریعت سنگلجی از مخالفین با مسئله معراج آمد یک پر کاه برداشت، پر کاه انداخت بالا، بعد به مردم گفت چه اتفاقی افتاد؟ خب شما بگید چه اتفاقی میفته؟ بله؟ بعد برگشت گفت این پر کاه به این سباکی نرفت بالا، شما چجوری میگید مثلا اون با اون جسم 70-80 کیلوش رفت بالا؟ یعنی چجوری میتونه مبارزه با جاذبه زمین بکنه؟ حالا با جاذبه زمین مبارزه، ای خدا عجب اشتباهی القائش شد. تو رو از دباس شنبه بیاد جوابشو بدین. جواب اساساً تمام اشکالاتی کردن اشکالاتی است که نفهمیدن، یعنی یا نفهمیدن یا نمیخواهند بفهمند. دو تا مسئله است، یکی نفهمیده، یکی هرچی هم بهش بگی نمیخواد بفهمه. من شنبه پاسخ علمیش رو میدم، ولی الان بهتون میگم چون ممکن است برخی از آقایون شنبه نبینین. از نظر فیزیکی مسئله معراج امری است قابل قبول و یک کتابی رو جناب آقای دکتر حسابی، محمود حسابی که در روز پنجشنبه است طلب مغفرت برای ایشان هم بکنین، کتابی نوشته است به نام وقوع معراج از مرعا و منظر علم فیزیک، اونجا اثباتش کرده. من گفتم که یه وقتی اگر آقای ندیدم من اندالله در واقع چیز نباشم. آقای دکتر حسابی اونجا تمام شبهات رو مطرح کرده و پاسخ داده. السلام علیک یا ابا عبدالله. و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار و لا جعله الله السلام على الحسين السلام على الحسين يا وجيهان